أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، والواقف على جميع السياسات والحكم، حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الهداة المهديين، سيما الإمام المنتظر، الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء، ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاصبي حقوقهم ومخربي غبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. روز تاسوعای حسینی است، گفت هرچند که هر روز بود عاشورا، اما یک روز به احترام تو تاسوعا است. خدا رو قسم میدیم به حق باب الحوائج الی الله حضرت ابوالفضل العباس علیه الصلاة والسلام که امر فرج امام زمان رو معجل بکنه و ما رو از اعوان و انصار و ملازمین رکاب حضرت مقدر بفرماید. برای عرض تسلیت به محضر امام زمان صلوات بفرستیم. هدیه به روح پرفتوح علمدار کربلا، سقای طفلان سید الشهدا حضرت ابوالفضل علیه الصلاة و السلام، عاشقانه صلواتی ختم بفرمایید. بحث ما در این دهه پیرامون بررسی دامهای شیطان و راههاییست که شیطان از اون طرق اقدام میکنه و به قلوب مؤمنین نفوذ میکنه. یکی از دامهای بسیار خطرناکی که این ملعون برای فریب متدینین پهن میکنه دام ریاکاری هست. من دو قدم خیری برداشتم، یک کاری کردم، یه نمکی تو آش امام حسین ریختم، یه دو تا آجر به یه حسینیه کمک کردم، میاد در گوشم میگه برو برای بقیه بگو. کسایی که 10 درجه از تو عقبترن در جامعه جایگاه بهتر و بالاتری دارن، تو چرا باید مجهول القدر باشی؟ مردم نمیدونن تو چقدر موفقی. انقدر تو گوش من میخونه، منو دعوت به تظاهر و ریاکاری میکنه که من بالاخره مجبور بشم این ور و اون ور از خودم تبلیغ بکنم، که در روایت داریم وقتی بار اول میگی نصف ثواب عمل میپره، وقتی بار دوم میگی کل ثواب عمل زائل میشه، و زمانی که برای بار سوم میگی من فلان کار خیر رو کردم و از خودت تبلیغ میکنی، نه فقط از برکات و آثار اون عمل خیر بهرم میشی که گرفتار وزر و وبال ریا هم میشی. کتب ریاءن. شیطان میدونه که من و شما از قبل حضور در این محافل چه فیضی میبریم و چه برکاتی نصیبمون میشه، و پر واضحه که دوست نداره این برکات نصیب ما بشه، لذا تمام تلاششو میکنه که ما با دست خودمون این گوهرهای قیمتی رو که به کف آوردیم از دست بدیم. یکی از بهترین راه‌ها همینه که عمل ما رو آلوده به ریا بکنه، عمل ما حبط بشه و ما از برکات اعمال خیرمون محروم بشیم. آیان علمای اخلاق وقتی در آثارشون متعرض این رذیله میشن، یه اسمی میزنن رو این رذیله که خود این اسم تأمل برانگیزه. به ریا میگن شرک خفی. خود همین اسم آدمو میترسونه. چرا به ریا میگن شرک و چرا حالا مخفی و پوشیده و مستور؟ دلیل این دوتا مطلب رو عرض میکنم. اولا شرک به این جهت که وقتی بنده و شما عمل خیرمون رو در مقابل چشم دیگران به نمایش میگذاریم، انگار نعوذ بالله اون دیگران رو هم در کنار خدا صاحب اثر میدونیم. مردم چی کارن؟ همه ی عالم امروز جمع بشن به من میگن طیب الله انفاسکم، به چه در روز قیامت من میخوره؟ گفت ناقابلم و جز تو خریدار ندارم، گیرن نخرندم، به کس کار ندارم. اگر آدم موحد شد و طرف خودش رو خدا دونست، دیگه تلاش نمیکنه، اینقدر بالا و پایین نمیپره، اینقدر دست و پا نمیزنه برای دیده شدن. من روزهای پیش گفتم، امروز هم عرض بکنم، چون این بحثای ما از تلویزیونم پخش میشه همه بشنون، الان توی این صفحات اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی این جوونا چه خبره؟ چقدر تلاش میشه برای دیده شدن؟ به فرض یه عکسی از میز ناهارت گرفتی توی اینستاگرام گذاشتی، با یه آدم معروف یه عکس گرفتی، اینم به اشتراک گذاشتی، 2000 تا لایک، نه 200 هزار تا لایک هم از مردم گرفتی، ثم ماذا؟ بعدش که چی؟ اقبال و ادبار مردم نه به نفع روز قیامت من و شماست، نه به ضرر روز قیامت من و شماست. این مردم خودشون تفلکی قیامت گرفتارن. قرآن میگه یوم ترونها تزهل کل مرزعت اما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. اینقدر قیامت مردم به هم میریزن که قرآن میگه مادر بچهشو پرت میکنه میره دنبال کار خودش، مادر باردار حملشو سقط میکنه که بره گلیم خودشو از آب بکشه. بعد قرآن میگه یا رسول الله وقتی مردمو در روز قیامت نگاه میکنی گمان میکنی که اینا مستن و عقل از کلاشون پریده. حالا حساب بکنید مردم قیامت چه حالی میشن که قرآن با پیغمبر داره اینطور صحبت میکنه. و ما هم به سکارا، اون حالی که خواهی دید حال ناشی از مستی و زوال عقل نیست، ولیکن عذاب الله شدید، اما شدت عذاب یه کاری میکنه که مردم به این روز میفتن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. بابا این مردم قیامت چی کار میتونن برای من بکنن؟ هیچ کار. پس چرا من بیچاره برای بهبه و چهچه این مردم عمل خیرم و تو بوق و کرنا میکنم؟ خب من خودم از فیض این عمل محروم میکنم، خدا بدبخت من از برکات عمل خیرم محروم میشم که مردمی که قیامت هیچ کار برای من نمیتونن بکنن تو دنیا بگن باریکالله بهبه و آفرین. حالا گفتن چی شد؟ پیغمبر فرمود کنار کفه میزان، خدا خطاب میکنه به افراد ریاکار، میگه خود ثوابک و ثواب اعمالک ممن اشرکته معی. آدم ریاکار برو ثواب عمل تو از همونی مطالبه بکن که با من خدا تو نیت عمل شریکش کردی. تو منبر رفتی مردم بگن باریک الله آفرین و به به و گفتن، تو این کار خیر کردی، انقدر این ورور نشستی گفتی که مردم ازت تعریف بکنن، مردم هم که تو رو بی اجر نذاشتن، هر جا رفتی ازت تعریف کردن، اسم تو بردن، احترامت کردن. پس بیا برو بود دنبال همونا. و چقدر سخته که خدا قیامت با آدم اینطور حرف بزنه. این از خود جهنم رفتنم تلختره. این همه تلاش برای دیده شدن فقط یک دلیل داره و اون اینه که ما هنوز موحد نشدیم. دلمون میخواد خودمون رو به چشم مردم بیاریم، مردم ما رو ببینن، مردم از ما تعریف بکنن. مردم چی کارن؟ دیروزم عرض کردم موحدین عالم از منظر آقا امیرالمومنین کسانی هن که فقط خدا رو بزرگ میبینن و اصلا غیر خدا به چشمشون نمیاد. قایدن موحد بشه اگه برسه به این نقطه که عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی عیونهم، دیگه چه دایی داره که بخواد دست و پا بزنه برای دیده شدن. مرحوم سید مهدی قوام که از وعاظ صاحب نفس تهران ما بود نشسته بود، رفقاش هم دور و برش، یه آقای اومد پیش ایشون، آقای سید مهدی میخوام دختر بفرستم خونه، این وقت ندارم جهیزیشو بدم، الانم اینجا برای گدایی نیومدم که ازت پول بگیرم، اومدم ازت یه ذکری، یه وردی، یه دعایی، یه توسلی، یه نمازی یاد بگیرم که به این واسطه مشکلمو حل بکنم. فرمود هر کاری بهت بگم میکنی؟ گفت هر کاری شما بگید. فرمود 40 تا شب چهارشنبه برو مسجد جمع کران. به حرف دلتو به امام زمان بزن، دیگه هم برای کسی سفره دلتو پهن نکن. شما هم این کارو نکنید، گرفتار میشی یه خورده سعی صدرت زیاد باشه، جنبت زیاد باشه، سفره دلتو برای هر کس و ناکسی پهن نکن. مردم آب که نمیارن هیچی، کوزرم میزنن میشکنن، مشکلتو که حل نمیکنن هیچی، این ورور میشینن آبروت هم میبرن. کم پیش اومده؟ گرفتار که میشی برو به اونی رو بزن که تو عالم ازش مردتر وجود نداره. آدم اگه تو دنیا بخواد منتم بکشه بعد از امیرالمومنین منت بکشه که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هر وقت گرفتار میشی با پای دلت برو ایوون طلای حرم مولا بگو آقا زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی، گشاد کار دو عالم به یک اشارت توست، به کار ما چه درنگ است، یا علی مددی. دیگه به امام زمان فکر کن، دیگه حرف دلتو به هیچ که جز آقا نزن. یه شماره تلفنم به من بده، هر وقت مشکل حل شد من خودم بهت خبر میدم. چش، از محضر مرحوم آسد مهدی قوام مرخص شد و رفت. وقتی که رفت مرحوم آسد مهدی قوام رو کرد به مریداش، حاج محمد آقا یخچالش با تو، چشم آقا جون، حاج حسن آقا سرویس آشپزخونه‌اش با تو، چشم آقا جون. 5 دقیقه جهاز این دختر رو جور کرد، بعد گفت جمعه صبح این جهاز رو میبرید میدید در خونه این دختر. گفتن آقا شما که 5 دقیقه جهازش رو جور کردی، خب همین الان بهش میدادی خوشحال بشه، بعد چرا ما جمعه ببریم اینو در خونه این بنده خدا بدیم؟ دیدن سید داره گریه میکنه. بنازم به این موحدینی که نفسشون بوی خدا میداد، مردم از دیدن چهره اونها یاد خدا میافتادن، تمام وجودشون میگفت الله، به 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 به. گو اگه الان من جهازش جور میکردم بهش میدادم، این هر جا میشست میگو آسد مهدی قوام کار من را انداخت، جهیزیه دخترم آسد مهدی قوام جور کرد و داد. اما الان فرستادمش جمکران، شب چهارشنبه میره متوسل به امام زمان میشه، جمعه جهاز میاد در خونش. این هر جا از این به بعد بشینه میگه حجت ابن الحسن گره از کارم باز کرد، امام زمان کارم را انداخت. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله، نه داعیان الالنفس. پیغمبر داعی الالله بود. من چی؟ من امروز همش دارم دعوت به خود میکنم، آی مردم من با فلانی این عکسم، آی مردم من فلانجا این عکسم، آی مردم من وضعم از شما بیشتر خوبه، سلیقه‌ام هم از شما خیلی بالاتره، این میز غذام اینم عکسش، این سفر خارجیم اینم عکسش، چه خبره بابا؟ حالا مردم بگن به به یا بگن اه اه، چه اهمیتی داره؟ فرمود افراد ریاکار دور از شأن همه شما عزیزان که انشالله از مخلصین هستید، 3 تا نشانه دارن: 1 در جلوت با نشاطن، 2 در خلوت بی حالن، کسلن، 3 کشت مرده تعریف و تمجید مردمن، میان سراغ من میگه آ طیب الله انفاسکم چقدر فیض بردی، منم سلام می‌ریزم پای میگم خواهش میکنم نفرمایید، خدا دلت بشنوه، تو دلت داری میگی 4 تا دیگه هم بذار روش بگو، داره این نفس خبیث من حال میاد. خدا رحمت کن آیت الله گلپایگانی رو، هر کی در محضر ایشون از ایشون تعریف میکرد ایشون این دعا رو میخوند: اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا بر من ببخش اون گناهانی که مردم ازش بیخبرن که اگه میدونستن من چی کارم طرف من نمی اومدن، ولا تؤاخذنی بما یقولون، من یه ظاهری درست کردم که بهتر از باطن خرابمه، مردم یه حسابای دیگه ای رو من باز کردن، حسن زن دارن، ببخش که جنس بد و خوب دارم جلوه میدم، و جعلنی خیرم مما یظنون، خدایا من از اون چه که مردم در موردم میپندارن حتی بهتر قرار بده، ولا تؤاخذنی بما یقولون، مؤاخذم نکنی به واسطه این تعریف تمجیدای مردم. حالا مردم حسن زن دارن میان به من التماس دعا میگن، من خودم هم نمیدونم چی کارم، تو خلوت نماز صبح هم تیغ آفتاب به زور بلند میشم میخونم، مسافرت که میرم با 4 تا رفیقم که این ور اونور میرم نماز صبح اول وقت همراه با نافله و تعقیبات که هیچی، پا میشم نماز شبم میخونم، چون میدونم عمر سفر کوتاهه، بالاخره عمر این سفر تمام میشه، اینا که برگردن هر جا بشینن میگن ما با فلانی مسافرت بودیم، این نماز شب خونه ما خودمون دیدیم. من اگه موحد بودم تو این دام نمی افتادم، گرفتار نمی شدم. لذا قرآن میگه موحدین عالم الذین ينفقون فی السراء و الضراء، تو خلوت فقیر بهش مراجعه میکنه، اینم متمکنه، میگه ببین دنبال کارت بابا، تو هم پدر ما رو در آوردی هی میای میگی من گدام بدبختم، جلوت چی؟ تو صف نماز جماعت مسجد محل دارن کیسه میچرخونن، صدقه جمع میکنن، دست میکنن تو جیبش، دونه تراول نوی تا نکرده رو یه جوری میکشه و میاره بالا و میندازه تو این کیسه که چهار تا اینورورش میشینن نگاه بکنن بگن بابا نه فلانی هم مشتیه برای فقرا، دستش تو جیبش میره. اما قرآن میگه الذین ينفقون فی السراء و الضراء، از بس توحید در جانشون نشسته و نقش جان پاکشون شده، تو خلوت و جلوت در پیدا و پنهان انفاق میکنن، گره از کار مردم باز میکنن، اصلا دنبال این نیستن که حالا کسی ببینه بگه به به یا نبینه. مرحوم آیت الله آشخصن علی تهرانی رحمت الله تعالی علیه که از بزرگان علمای مشهد بود، 10 سال از تو سوراخ در به حجره یه طلبه مستعد اما فقیر خرج ماهانش رو هر ماه مینداخت تو حجرش، هیچ کس نفهمید کار ایشونه. 10 سال تا اینکه ایشون از دنیا رفت این پول ماهانه قطع شد، همه فهمیدن کار عاشق حسن علی بوده. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، شرک است چون ناشی از ضعف توحیده، خفی است پنهان و مستور پوشیده است. چرا؟ خدایا به تو پناه میبرم، چون خیلیمون تو این دام اسیریم، خودمون نمیدونیم. فرمود تشخیص عمل آلوده به ریا سخت‌تر از دیدن رد پای یه دونه مورچه روی یه تخت سنگ سیاه، اونم در دل تاریک شب، خیلی سخته. من خیال میکنم نوکر اهل بیتم، من منبر میرم اونی رو میگم که به درد شما میخوره، اونی رو میگم که امام زمان دوست داره بگم، نه اونی رو میگم که شما خوشتون میاد، برا من یه جایگاهی در جامعه ایجاد میکنه. من دنبال وظیفه نیستم، من دنبال اینم که پرچم خودم ببرم بالا، تو جامعه یه جایگاهی برای خودم پیدا بکنم، از این نمد یه کلایی برای خودم درست بکنم. من مشرکم، منتها مخفی، پوشیده، پنهان و مستور. نظام رشدی رحمت الله علیه و شاید عزیزان بشنسن اسمش، اقلا شاید شنیده باشید، از منبری ها و روزخونهای بسیار بسیار عجیب و غریب تهران بود که صاحب نفس بود. و اینم به خدمت شما عرض بکنم، خدا به کسی نه تا حالا مفتی چیزی داده نه از این به بعد میده. اگر یکی میشه نظام رشدی دلیل داره، حالا عرض خواهم کرد انشالله در خاتمه سخن، که دلیل ماندگاری نام و یاد و آثار و خاطره خوبان عالم یک کلمه بوده، اونم اخلاص بوده. بگو من رفتم کربلا، قدیمم کربلا که میرفتن یک دو ماه میموندن، چون رفت آمد به راحتی ها که نبود، یه ماهی موندم پولام تموم شد، رفتم حرم سید الشهدا، عرض کردم که آجان من عشق شما آمدم کربلا، حالا هم پولام تموم شده، روی گدایی از کسی هم ندارم، میشه محبت کنید یه حواله‌ای بفرستید مشکل من حل بشه؟ خبری نشد. تو 2-3 روز گذشت، خیلی عصبانی شدم، دیدی بعضی وقتا ما هم طلب کاریم، اگه ابوالفضل جواب منو نده دیگه نمیام. خب نیا، آفتاب داره عالم رو روشن میکنه، میخوای خونه تو پشت به آفتاب بسازی؟ به خودت لطمه وارد میشه. بعدم تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. مادری بچت میره سمت بخاری داغ، یه دونه میزنی پشت دستش میسوزه، گریه میکنه، تو دلش هم معترض میشه، اما این عین محبته، این عین عشقه. چون اگه میرفت این 5 تا انگشتشو میچسبون به این بخاری، یه جوری میسوخت که تا آخر عمر یادش نمیرفت. الان یه دونه زدی پشت دستش سوخت، تو دقیقه بعد یادش میره، دردی هم نداشت. این بهتر از اون بود. مطمئنی اگر ابوالفضل حاجتتو بده، اعتقاداتت به هم نمیریزه، دنیات خراب نمیشه، دینت عوض نمیشه و لطمه نمیبینه؟ بعضی وقتا از سر محبت نمیدن، والله هیچ دعایی بدون اجابت نمیمونه. در روایت داریم یا دعا عینش اجابت میشه، یا به واسطه دعا بلا از شما دفع میشه. خدا میدونه به واسطه این دعاهایی که ما میکنیم چه بلاهای بیخ گوشمون رد میشه، خودمون نمیفهمیم. یا خدا هر یک دعای اجابت نشده رو برای من و شما در بهش یک درجه ای قرار میده، یه مقامی قرار میده، که در روایت داریم وقتی هر کس قیامت به تمثل و روی کرده دعاهای اجابت نشده خودش نگاه میکنه، آه میکشه، میگه ای کاش کسی تو دنیا پیدا میشد بدل منو با قیچی ریز ریز میکرد، من برای این مصیبت صبر میکردم، دعا میکردم، اجابت نمیشد تا به این مقام میرسیدم، این کاش هیچ کدوم از دعاهای من در دنیا اجابت نمیشد. تا تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، او کار خودشو بلده. بخلم نداره، من و شما هم دوست داره، ثروتش هم ته نمیکشه، از درد ما هم خبر داره. اگر دعا کردی جواب نگرفتی دل سرد نشو، ما تو که دماغمونو میبینیم، دو قدم جلوترمونو نمیتونیم ببینیم، مصلحت خودمونو خیلی وقتا نمیدانیم. خیلی وقتا کار با تدبیر و عقل ناقص من رفته جلو، بعد فهمیدم چه خرابکاری کردم. یه وقتای خدای عقل رو میگیره، میگه تو نمیخواد کاری بکنی، تو تدبیر نکن، من تقدیر میکنم و تقدیر من به تدبیر تو میخنده، به خاطر اینکه تو عقل نداری، تو نمیدونی چی به صلاحته، هی بی خود میگی بده بده بده، منم نمیدم چون میدونم به صلاحت نیست. رفتم حرم امام حسین، عصبانی شاکی، گفتم سیدی و مولای من نوکر شمام، مشکل منو حل نکنی مشکل کیو میخوای حل کنی؟ از شدت ضعف در همین حال از حال رفتم، حالا یا مکاشفه بوده یا خواب نمیدونم، دیدم سید الشهدا روی تختی جلوس فرمونن و شهدای کربلا پروانوار گرد شمع وجود ابی عبدالله حلقه زدن. حبیبم رو به امام حسین ایستاده، آقا فهمدن حبیب برو بگو شیخ نظام بیاد ما کارش داریم. حبیب آمد پیش من، فهمد نظام عجب مولاک الحسین، برو ببین آقا چی کارت داره. رفتم محضر سید الشهدا، خودم رو انداختم رو قدم‌های آقا، شروع کردم به بوسیدن. آقا فرمودن که شیخ نظام الان چی داشتی به ما میگفتی؟ عرض کردم آقا من نوکر شما، مشکلم رو حل کنید. فرمودن چی گفته تو نوکر مایی؟ الله میبریم به خدا، آقا من نوکرتون نیستم، من از بچگی کارم روزخونی بوده، چطور نوکر شما نیستم؟ فرمود اگر نوکر مایی چرا بین مجالس متفاوت می‌ذاری؟ تو تهران کنار تمام اون بانیای قدری که دعوتت میکنن یه پیرزنیه، بهت میگه نظام برو روزه ها تو بخون، آخرم بیا روزه منو بخون، بابت هر روزه هم دو تومن بیشتر بهت نمیده که خیلی مبلغ ناچیزیه، تو یه وقتایی میری یه وقتایی نمیری، خلاصه اهمیت نمیدی. اگر نوکر مایی چرا بین مجالس متفاوت میذاری؟ بعد داستان مفصل حضرت یه حواله میدن، مشکل ایشون حل میشه، تصمیم گرفت از اون به بعد دیگه فقط برای امام حسین کار بکنه، نه برای دنیا نه برای پول، میشه نظام رشدی، که خدا میدونه این مرد چه تأثیری داشت در جلسات. دهنش باز میکرد یه دونه یا حسین میگفت، مردم زار زار گریه میکردن، چون مخلص بود، چون حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته، هر کی مخلصانه اعمالشو به پیشگاه خدا تقدیم بداره یه اتفاق خوب براش میفته، و اون اینه احبت الله الی افضل مصلحته، خدا هم بالاترین و برترین مصلحتشو براش فرو میفرسته. مخلصین هم در دنیا عزیزن، هم قیامت سرشونو میگیرن بالا. من پارسال دهی اول ماه سفر در اصفهان توی جلسه منبر میرفتم، این جلسه همون جلسه ای بود که شهید حججی هر سال دهی عاشورا از نجف آباد میکوبید میومد این جلسه که خدمت بکنه. بانی اون جلسه میگفت، بگو به من میگفت فلانی یه کاری به هم بده کسی نبینه. خدا گفت محسن میخواستی دیده نشی، میخواستی مخلص باشی، یه کاری میکنم عالم ببینتت، یه کاری میکنم اسمت سر همه زبونا بیفته، عکست تو همه خونه ها بره، تمام جهان اسلام با قیافه و اسمتو آشنا بشن. احبت الله علی افضل مصلحته، یه کاری میکنم روز حضرت قاسم یک کشی تهرونیا برات بگیرن، عالم آدم بلرزه. نباید با این خدا رفیق شد؟ نباید به این خدا اعتماد کرد؟ دیدی میگه تو حرم امام رضا اگر کفشتو بیاری با خودت هی باید نگاه بکنی ببینی اشتباهی نبرن، اما اگه بدیش به امانات 10 ساعتم تو حرم باشی دیگه خیالت راحته. امروز روز تاسوعاست، عمل تو، خدمتگزاری تو، اشک تو امانت بده به حضرت صدیقه، بگو بی بی شب اول قبل دست نخورده بهم برگردون، نمیخوام مردم ببینن، مردم ببینن مگه چی میشه؟ خوب امانت داری حضرت زهرا ها؟ اگه دست خودت بمونه آفت میخوره بهشا، بالاترین و بدترین آفت هم همین ریاست، میزنیم داغونش میکنیم، اما اگه دست حضرت زهرا بسپاریم دیگه هم میداره برامون، سالم جاش امنه. خیلی ها تو این تهرون ما منبر رفتن، خوبم منبر رفتن، مردن تمام شدن، شعر گفتن خوبم شعر گفتن، مردن تمام شدن. من این مرثیه هایی بلدم، اگر براتون بخونم کیف میکنید، ولی تا حالا یه بارم قول میدم نشنیده باشید. اما این شعر همه تون بلدید، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ این شعر به لحاظ ادبی اشکال داره. یا باید بشه این حسن کیست، یا باید بشه این حسین نیست. اما این حرفای منه، بریز دوری حرفا رو. حضرت زهرا این شعر رو پسندیده، پاشم یه امضا زده تا دنیا دنیاست، این شعر شعره، از سکه نمیافته. آقای مداح شعر خوب میگیره، سبک خوب روش میذاره، این هفته میخونه، قوقا میشه اگه هفته بعد بخونه، همه میگن تکراری خوند. 50-60 سال پیش مرحوم خوشدل تهرانی این نوحه رو سرود و مرحوم آچا حسین بهاری خوند، ولی هنوز که هنوز این نوحه تازه است، هنوز که هنوز فلان مداح تو جلسهش بعد 60-70 سال این نوحه رو که دم میده، مردم میگن ای والله، یه نفر نمیگه چرا تکراری خونه، همه میگن عجب نوحه‌ای. حسین سرباز ره دین بود، حسین قربانی آیین بود، از سر نی گفت سبت پیامبر الله. بابا این مال 50 سال پیشه، 60 سال پیش اکبر ناظم گفت مهجت و قلب نبی یا سار الله و ابن ساره بن ما نزاره رؤوسن المکشوف یا حسین مظلوم. الان همین روز تاسوعا، فردا روز عاشورا، کسی اینو دم بده، یه نفر میگه چرا تکراری خوند؟ شما قبل محرم جووناتون، پسراتون خصوصا، حسینی هاشون رو سیاه پوش میکنن، چی میزنن رو دیوار؟ چه کتیبه‌ای؟ باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوره و چه عذا و چه ماتم است؟ یه نفر تا حالا دیدی میگه بابا چقدر دیگه شعر محتشم، یه چیز جدید بزنید، بس تکراری شد. بابا تکراری نمیشه. خیلی از روزخونا مردن تمام شدن، منبریا مردن تمام شدن، خیلی از شعرا مردن که تمام شدن، اما هرگز نمیردن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، مخلصین نمی میرن. شیخ عباس قمی مرده، آن مفاتیش تو دست مردم کنار قرآنه. آیت الله سیبوی رحمت الله علیه، آمیرزا احمد، او عاشق مخلص که خودش تندیس اخلاص بود. فرمود شب جمعه بود تو صحن حرم امام حسین وایساده بودیم تو روزه مطهره، زیر قبه خیلی تراکم جمعیت بود، شلوغ بود. من و عاشق عباس هم دو تا پیرمرد بودیم، نمیتونستیم این جمعیت رو بشکافیم بریم زیر قبه. عاشق عباس هم از بابت این مسئله ناراحت بود، زدم رو شونش گفتم عاشق عباس قصه نخور، گرچه خودت نمیتونی مشرف بشی، اما هر کی داره مشرف میشه عاشق عباس زیر بغلش، یعنی این مفاتیح. من اسعد الى الله خالص عبادت احبت الله الی افضل مصلحته. خدا رحمت کنه مرحوم حاج انصاری قمی رو. اینا که نمی میرن، علما واقعون ما بقیت دهر تا زمانی که روزگار بابرجاست، عالم ربانی میماند. عالم کیه؟ هر کی چهار متر پارچه مثل من رو کلشه؟ نه، عارف و زاهد و صوفی همه طفلان رهن. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. عالم ربانی اونیه که اولا و به ذات مجتهده، ثانیا و بالعرض خودش استاد دیده و راه رفته است که میتونه از دیگران دستگیری بکنه. اینا مهذب بودن، اینا معتقد بودن، اینا به اون چه که میگفتن قبلا خودشون عمل کرده بودن، انقدر به خوبی ها عمل کرده بودن که خوبی ها در وجودشون تبدیل به ملکات شده بود، صاحب ملکات قدسیه شده بودن، به جوشش افتاده بودن. این شیشه عط که فقط کافیه درش رو باز بکنی تا عطرش همه جا رو پر بکنه، یه وقته یه جمله میگفتن اما دل زیر رو میشد. گفتم که الف گفت، اگر گفتم هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. منطقه یه حرفی که حاج انصاری قمی میزنه، چندین هزار حدیث حفظ بود، بیان تأثیرگذاری داشت، جلسات سنگین تهران و نوعاً ایشون اداره میکن. وقتی از دنیا رفت، یکی از آیان علما که حالا به دلائلی صلاح نمیدونم من اسمشو ببرم، علیکم السلام، بگه من خواب ایشون رو دیدم. گفتم حاج انصاری چه خبر؟ خب خیلی زرنگی، اخبار غیبی میخوای؟ من که حق ندارم چیزی بهت بگم، ولی یه چیزو میتونم بهت بگم. زمانی که منو تو قبر تنها رها کردید و آمدید برید، دیدم وجود نازنین آقام حضرت سید الشهدا اومد تو قبر من، فرمود حاج انصاری قصه نخوریا، تو یک روزه مقبول پیش ما داری، با همونم برزختو به سلامت طی میکنی. یا ام عبدالله مامون لحظه چشم راه تیما، چقدر این دو بیت زیباست، خدا بیامرز شاط عباس صبوحی رو. یا قوت لب لعل تو مرجان مرا قوت، یا قوت نهم نام لب لعل تو یا قوت، قربان وفاتم به وفاتم گذری کن، تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت. آفهمونن تو یک روزه مقبول پیش ما داری، با همون یه دونه برزختو به سلامت طی میکنی، حساب کتاب ما بقیه مجلستم باشه برای روز قیامت. هم خوشحال شدم هم جا خوردم، عرض کردم که آجان من کارم روزه خونی بوده، خیلی جلسات رفتم، کدوم روزه من به امضا و تایید شما رسیده؟ فرمود روزه ای که اون سال عصر عاشورا برای اون پیرزنه تو گود عربا خوندی. سری یادم افتاد، دهه عاشورا بود، از یکی از جلسات سنگین بازار تهران در آمدم، یه پیرزنی اومد سراغم گوه آجان ساری من سالی یه روز تو خونم روزه دارم، اونم عصر عاشوراست، دلم میخواد امسال شما بیای برام بخونی. بهم برخورد، گفتم ننه مثل که ما رو نمیشنسی. گفت چرا میشنسم، تا جنساری دیگه، خیلی معروفی، خیلی مشهوری، چند هزار جمعیت میاد پای منبرت، عوامی دلی داریم، بیا به ما نه نگو. زبون تو دهن من نچرخید بگم نه نمیام. گفتم حالا آدرستو بده، اگه شد شاید اومده. سر روی تیکه کاغذ آدرسشو نوشت و ما من قبرمون بی اهمیت بود، اصلا نگاه نکردیم، تا زدیم گوشتیم تو جیبمون، تا اینکه روز عاشورا رسید. از صبح تا بعد نماز ظهر چند تا جلسه رفته بودم، دیگه وقتی رسیدم نا نداشتم، جون نداشتم. با خودم گفتم تهش اینه که جلسه این پیرزنه رو نریم دیگه، مگه چی میشه؟ حتما این 4-5 تا پیرزن دور هم نشستن، ما هم نریم، طوری نمیشه. یه لحظه به خودم نهیب زدم، ببینید ارزش اخلاص اینجور جاها معلوم میشه. گفتم حاج انصاری بیا امروز تکلیفت اولا با خودت معلوم کن، تو نوکر امام حسینی یا نوکر مردمی؟ اگه نوکر آقایی هیچ تفاوتی بین جلسات نباید بذاری. ببینید این اعتقاد منه، برای گریه کردن شما هم نمیگم، زیر این آسمان کبود اگر خیمه‌ای برای عزای پسر فاطمه برافراشته بشه، چه مردم بیان چه مردم نیان، اولین مجلسش، اولین مستمع مجلس روزه خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. من نمیبینم، میاد یه گوشه‌ای اون صورت کتک خوردهشو میذاره رو همین سیاهی ها، برای حسینش ناله میزنه، بنیه قتلوک و ما عرفوک، بنیه قتلوک و من شرب الماء منعوک، سیدتی روز تاسوعاست، امروز بیا برای ما یه دونه حسین جان بگو، یه آه بکش ما بتونیم گریه کنیم. مجلس تمام شد ولی مادری هنوز آیت صدای گریه اش از بین روزه ها، شما ها که میرید تازه بیبی میاد شروع میکنه. حسینم مادر کشتنه تو نشناخته نه، بیبی امرو کجا ناله میزنی؟ یه تو کفا میای مجلس ما؟ دخترها داره هم جمع شدن برای اول فز گریه کنن. ما تهرونی ها رسممون اینه، هر کی برای عزیزمون مجلس میگیره خودمون میریم دم در جلسهش وای میستیم، میگیم این محبت کرده، برای ابوالفضل جلسه گرفتیم، میای یه سرم به ما بزنی بی بی جان؟ امرو خواهرها مؤدب بشنید، شاید براتون مهمون بیاد. آخه همیشه این داغ رو دل ابوالفضل بود، میگم من که پسر فاطمه میذارم. تا اینکه مادرش اومد ای صدا میزد پسرم، خانم شما کی هستی؟ مادر من مدینه است. فرمود مگه نمیخواستی منو ببینی؟ شاید زبون حالش این بود، حالا هم که اومدی زمانی اومدی که من دیگه تیر تو چشمم نمیتونم ببینم مادر، شنیدم بی حیات رو بی هوا زد. رفتم کاغذ رو پیدا کردم، نوشته گود عربا فلان کوچه فلان خونه. گفتم وای کارم هم در اومد، حالا هم کلی باید تا اونجا پیاده برم. با رخوت و بیحالی رفتم خونه پیرزنه رو پیدا کردم، یه خونه قدیمی محقر درب داغون. در زدم، پیرزنه وقتی در رو باز کرد برق شادی تو چشمش درخشید، باورش نمیشد من بیام. گفت حاج انصاری خوش آمدید، بفرمایید. رفتم تو خونش، دیدم کل خونش دو تا اتاق بیشتر نیست که تا کمر نم کشیده بود. توی یکی از این دو تا اتاق 4-5 تا پیرزن دور هم نشسته بودن، دو تا بالش به عنوان منبر گذاشته بودن رو هم، نه بلنگویی نه صندلی. گفتم ببین چی شد. با خودم گفتم میشینم اینجا یه سلامی به امام حسین میدم، یه روزه‌ای میخونم، سر تاشو هم میارم میرم. نشستم رو اون دو تا بالش تا صدا زدم صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. چنان اون 4-5 تا پیرزن با هم زجه زدن که منم منقلب کردم. خواهرها هر جا مرد نامحرم بود آروم صحبت کنید، فیت معلذی فی قلبهی مرز، اما هر جا روزه سید الشهدا رو خوندن بلند بلند گریه کن. اصلا بذارید صدای گریهتون رو مردم بشنوند. شما ها که ناله میزنید آدم یاد اون خانمی میفته که مثل فردا بکد و ابکد کل صدیق و عدو هم خودش زار میزد، پشت دشمنه به گریه انداخته بود. ای کاش یکی از شما بودید اقلا چشماشو میگرفتید. یک سال و نیم بعد کربلا میگم خودم دیدم چجور داداشم زیر آفتاب دست و پا میزد. یه وقت دیدن چشماشو نیمه باز کرد، اخدا زینب ارجعی الالفستاد، برگرد، اینا حیا ندارن، نمیخوام ببینی چجوری منو میکشن. به هوش آمدم، حالم جا اومد، وقت خداحافظی شد. پیرزنه دست کرد از زیر دوشکشی پول کمی در آورد، گفت جان سری خیرت قبول. گفتم ننه باشه پیش خودت، من پول زیاد دارم، نمیخوام دستت درد نکنه. تفلک شرمنده شد، سرشو انداخت پایین، گفت چیه؟ چون کمه آرد میاد قبول کنی؟ من دوره سال تو خونه های مردم کلفتی میکنم، رختای چرک مردمو میشورم، خونه های مردمو نظافت میکنم، از قبل این درآمد ضعیف یه مبلغی رو برای اعضای پسر فاطمه کنار میذارم، بیا این پول رو بگیر. آقا فرمودن همین رو امضا کردیم. روز ابوالفضل پاشید با هم بریم کربلا. میدونید تو کربلا خانوما چیکار کردن؟ وقتی دیدن ابی عبدالله دست به کمر گرفته و آمد سمت خیمه ها، چون آقا سبکش این بود میرفت جنازه شهدا را تو میدون خودش می آورد تا خیمه دارالحرب، اما وقتی رفت کنار بدن عباس دست خالی برگشت. یهو دیدن خانوما چادر زدن به کمر، حسین اگه تو نمیاری ما خودمون بریم. دیدن داره گریه میکنه، صدا زده هیچ کس نمیتونه دیگه این آقا را جمع بکنه، بدن پاره پاره بده. صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله.